ساعت 23 این صدای رادیو فرد است. رئیس مجلس ایران گرانی‌های اخیر را ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین دانست. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و نرخ خودروهای داخلی ایران در هفته گذشته تا 15% افزایش یافت. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش های این ساعت. در حالی که گزارش ها از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف طی هفته اخیر است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس ریشه گرانی ها را ناشی از عملکرد دولت های پیشین ایران دانست و خواستار اقدام دولت در کنترل این گرانی ها شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری هم روز 26 فروردین مشکل گرانی را مربوط به عملکرد دولت روحانی دانسته و گفته بود 4 سال تورم بالای 40% و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت گرانی هاست. مرکز آمار ایران روز 2 فروردین امسال اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 به 42% رسیده است. در خبری دیگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات از جمله در اهواز، کرمانشاه، مشهد، بجنورد، ایلام، عراق و اردبیل در مقابل اداره های سازمان تأمین اجتماعی این شهرها برگزار شد. در کرمانشاه بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی شعارهایی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود سر دادند.
بازنشسته به پاخی برای رفع تبدیل، بازنشسته به پاخی
سفره ما خالیه، جیبونها خالیه،
سفره ما خالیه.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به سطح نازل دست مستمری ها مشکلات بیمه تکمیلی و شرایط بد معیشتی خود معترضند. آنها همچنین خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای کامل قانون همسانسازی اند. رسانه‌های داخل ایران از افزایش 10% تا 15% نرخ خودرو در هفته گذشته خبر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی و احتمال عدم واردات آن از جمله دلایل رشد قیمت خودرو است. این در شرایطی است که مقامات راهنمایی و رانندگی ایران بارها از ناایمن و پایین بودن قیمت کیفیت خودروهای داخلی در واقع انتقاد کردند. رئیس پلیس راهور ناجا اخیراً با اشاره به ناکارآمدی قطعات خودروهای تولید ایران عملکرد خودروسازان داخلی را غیر قابل دفاع دانسته بود. به گفته کمال هادیانفر در 93% از تصادفات ایربگ های خودروهای داخلی باز نشده است. ساعت 23:03 است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تا زمانی که توافق هسته‌ای برای احیای برجام صورت نگیرد، اطلاعات دوربین‌های مداربسته در سطح هسته‌ای کشور تحویل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، ارزیابی او را از گفته‌های رضا کمالوندی پرسیدم.
کمالوندی حرف حکومت رو میزنه و البته این تهدیدش مشروطه به این که اگر توافقی صورت نگیره و یا ما این اطلاعات رو نگه میداریم تا زمان توافق و احتمالش این است که اونها رو پات بکنیم. ولی این تهدید رو از 2 سال پیش که قانون به اصطلاح راهبردی رفع تحریم ها و صیانت از منافع ایران رو در دولت آقای حسن روحانی مجلس تازه به قدرت رسیده اصولگرا تصویب کرد، چند بار تا حالا نقششون رو عوض کردن. البته این قانون از زمانی اجرایی شد که اصولگراها میخواستن واقعا چوب را چرخ دولت روحانی بگذارن، با مذاکرات موافق نبودن. ولی همه این تهدیداتی که صورت گرفت هرگز عملی نشد. البته از دادن اطلاعات که بخشی از پروتکل الحاقی است و تعهد داوطلبانه است که جمهوری اسلامی قبول کرده، این تهدیدها عملی نشد به این ترتیب که دوربین‌ها رو اجازه دادن کار بکنه، فقط از تحویل اطلاعات خودداری کردن. به این علت حالا که نیاز جمهوری اسلامی و فشارش برای احیای برجام بیشتر شده، عدم توازنی در برخورد آمریکا و جمهوری اسلامی نسبت به احیای برجام دیده میشه، این رو باید به عنوان یک تهدید تازه گرفت که جمهوری اسلامی مطرح میکنه تا بتونه شاید اشتیاق آمریکا و اروپا رو برای بازگشت به تعهدات برجامی و احیای این توافق افزایش بده.
آقای تقی‌زاده، چندی پیش مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفتند که در جریان حمله پهپادی به شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران موسوم به تسا، در سال گذشته دوربین‌های آژانس آسیب دیده و تا مدت‌ها اجازه نصب دوربین‌های جدید در این تأسیسات رو نمی‌دادند و سرانجام روز 24 آذر پارسال موافقت کردند که دوربین‌های جدید آژانس در این تأسیسات نصب بشه. به تصور شما آقای تقی‌زاده، تا چه اندازه این ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد آسیب دیدن دوربین‌ها به واقعیت نزدیکه؟
مسئله آسیب دیدن دوربین‌ها واقعاً بهانه بود و هست، ولی آسیب دیدن مرکزی که به عنوان تکنولوژی سانتریفیوژهای ایران ازش یاد می‌کردن در کرج، کردان کرج، واقعی بود و به این علت که بتونن از فناوری مونتاژ سانتریفیوژها استفاده بکنن و امن باشن، این واحد رو موقتاً به اصفهان و بعد به یک مرکز زیرزمینی که عمقش تقریبا در حدود عمقی که برای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز در نظر گرفته شده بردن تا بتونن از حملات هوایی به نوعی مسئول بشن. ولی واقعیت دیگری که آقای قویم من باید مطرح بکنم این است که به این نقل و انتقالات دیگه دنیای خارج خیلی اهمیت نمیده، به این علت که جمهوری اسلامی اونقدر فاصله خودش رو با بمب اتمی نزدیک کرده یا داشتن ظرفیت ساختن بمب اتمی که پنهانکاریش، نقل و انتقال قطعات سانتریفیوژ به این طرف اون طرف خیلی اهمیت نداره. مسئله الان مسئله موجودیت برجام و امکان احیای اونه که الان در این وضعیتی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، در دید من و حتی در نگاه جمهوری اسلامی، بخت احیای برجام کمتر از بخت شکست مذاکرات وین و به نتیجه نرسیدن این مذاکرات تا آینده نامعلوم.
به نکته خوبی اشاره کردین آقای تقی‌زاده در مورد نقل و انتقالات دستگاه‌های ساخت قطعات سانتریفیوژ که در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 17 فروردین در وین اعلام کرد که ایران این دستگاه‌های ساخت قطعات سانتریفیوژ رو از کارگاه مربوطه در کرج به سایتی بزرگتر در نطنز منتقل کرده. آقای کمالوندی هم در همین گفتگوی خودش با العالم گفته که بخش مهمی از این ماشین‌ها رو جابجا کردیم و باقی مانده رو به نطنز و اصفهان منتقل میکنیم. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
یک تفاوت برنامه اتمی ایران با اونچه که در کره شمالی میگذشت و به ساختن بمب اتمی منجر شد و همینطور برنامه اتمی ایران با تو کشوری که پیشتر به این سمت حرکت کردن ولی اسرائیل تاسیسات اتمی اونها رو از بین برد، یعنی در عراق و سوریه وجود داره. اونها یعنی در عراق دست کم و در سوریه فقط یک واحد اتمی وجود داشت و به راحتی میتونست هدف قرار بگیره، در حالی که جمهوری اسلامی ده ها مرکز اتمی داره، 18 واحد اون رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی کرده، با این حال هدف خرابکاری های متعدد قرار گرفته. یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی برای دفاع کردن از تاسیسات اتمیشون این است که اینها رو پراکنده نگه دارن. حالا با ضربه بزرگی که در کرج متحمل شدن و بعد یک حمله دیگری که در نطنز به تاسیسات روی زمین مونتاژ سانتریفیوژ ها وارد شد پیشتر از حمله به واحد تسا، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت واحدهای ساخت و مونتاژ سانتریفیوژها رو هم در مراکز مختلف پراکنده بکنه و تصور اونها این است که در اصفهان به علت اینکه این تاسیسات نزدیک به مراکز مسکونی هست و همینطور در نطنز که به زیر زمین برده شده قابل دفاع تره، به این علت بایستی این کار رو یک اقدام راهبردی برای دفاع از اونها تلقی کرد.
ارزیابی رضا تقی‌زاده را می‌شنیدیم درباره اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که محتوای دوربین‌های مداربسته در سایت‌های هسته‌ای تا احیای توافق برجام تحویل آژانس نخواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در گزارش دیگر، رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان اسلامشهر در دادگاه بدوی به 5 سال زندان و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار محکوم شده است. در این زمینه گزارش داریم از سیاوش سعادتیان.
به یاد و یادبود همکارانی که در زندان هستند به خاطر مطالبات قانونی، به خاطر آمشبایگان، کبوتران سفیدی را به پرواز در میاریم به امید روزی که همه همکاران از زندان آزاد شد.
معلم زندانی آزاد
باید. فریادهای فرهنگیان در حمایت از همکاران زندانیشان در تجمعات سال گذشته. با گسترش اعتراض‌های معلمان ایران به وضعیت معیشتی و سیستم آموزشی کشور، برخوردهای نهادهای امنیتی هم با فعالان صنفی افزایش پیدا کرده.
اگر تو به جای دیالوگ معلم باتوم نشان دادی، زندان فرستادی، بدان که قدرت تو شیطانی است نه انسان.
این اعتراض رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان در تجمع فرهنگیان در دیماه گذشته به برخوردهای نهادهای امنیتی است. او حالا از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده. آقای بداغی به رادیو فردا میگوید 3 اتهام علیه او مطرح شده: تبلیغ علیه نظام از طریق گفتگو با رسانه‌های خارجی، اجتماع و تبانی به قصد امنیت کشور و برهم زدن نظم عمومی.
به هیچ عنوان این حکم رو قبول ندارم و مصادیق جرم مستند و مستدل نیست. 24 تا شبکه تلویزیونی در ایران هست به معلمان و کارگران و دانشجویان حتی 1 دقیقه اجازه صحبت کردن نمیدن. خب نمیشه هم بگی شما حقوقتون رو پایمال میکنیم، هم ساکت باشید، هم با هیچ شبکه گفتگو نکنید و هم تو خیابان نیاید.
بازداشت، احصار و فشارهای امنیتی بر معلمان در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده. حکم 1 سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های عزیز قاسمزاده، سخنگوی فرهنگیان گیلان که در مهر ماه گذشته به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بود، در اسفند ماه برگزار شده است. شمار معلمانی که در ماه‌های گذشته به نهادهای قضایی احضار و یا بازداشت شدند، 10 نفر اعلام شده.
حراست جدا در تماس می‌گیره و تهدید می‌کنه، ارعاب می‌کنه خانواده رو، معلم رو. پلیس امنیت جداگانه تهدید می‌کنه. سپاه پاسداران جداگانه، وزارت اطلاعات، چه خبر این همه نیروی امنیتی؟ شما چقدر احساس وحشت میکنید حاکمان جمهوری اسلامی از معلمان و از کارگران که این همه نیروی امنیتی گذاشتید؟
دستهای پوشالی، بعدهای دخالی.
اعتراضهای اخیر معلمان ریشه معیشتی دارد. فرهنگیان ایران مدت هاست که از دغدغه‌های مالی و تناسب نداشتن درآمدشان با تورم در جامعه گله‌مندند. دولت‌های مختلف هم با آنها وعده بهبود وضعیت را دادند، اما به گفته فرهنگیان تاکنون این وعده‌ها عملی نشده. وضعیت بد حقوق و دستمزد بازنشستگان فرهنگیان شاغل را هم نگران کرده، چرا که آینده‌ای برای خود نمی‌بینند.
هیچ یک از مطالبات سال گذشته فرهنگیان تحقق نیافت. ما در مدارس داریم معلم تمام وقت در مدرسه 400 هزار تومان می‌گیره. برید بپرسید. دولت اگه نمیدونه اینا رو، حکومت اگه نمیدونه بره بپرسه. 400 هزار تومان فقط پول کرایه ماشینشه. به امید این که یه روز استخدام بشه، یه بیمه ای داشته باشه، برای پیریش که پیر شد بتونه آبرومندانه زندگی کنه.
اعتراض معلمان یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می رود. به خصوص آن که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بار دیگر از معلمان و فرهنگیان خواسته تا برای پیگیری مطالبات خود باز هم دست به تجمع بزنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کارگرم روزی 30 هزار تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه. نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در ضمن به یاد داشته باشید که برای آگاهی از خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و همچنین برای ضبط پیام‌های خودتون به شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 زنگ بزنید. روزگارتان خوش.